هم دوستان در جلسه دقت کنن، وقتی میت و وارد قبرستان میکنن توصیه شده خیلی آرام حرکت کنید. سفارش شده این جسد رو 3 مرتبه اقلا زمین بذارید که میت حال ورود در قبر رو پیدا کنه. آخه این قبر رو شما حقیر میدانید، این قبر رو شما دست کم گرفتید. احادیث از قبر تعبیر به صندوق الاعمال کردن. زین العابدین به قبر می نگرد و زار زار گریه می کند. ابکی گریه می کنم لظلمت قبری، از اون تاریکی که بر این قبر حاکمه. زهرای مرضیه به امیر المؤمنین وصیت میکنه وقتی منو دفن کردی همه پا میشن میرن، پسر ابی طالب شما دمی کنار قبر من بنشین، اون ساعت ساعت انس گرفتن من با قبر است. این قبری که تو نگاه ائمه هدات مهدیین جایگاه این چنینه ای داره، در شبان روز 5 مرتبه یکی یک من و شما رو مخاطب قرار میدهد و فرا میخواند. روز محشر ما با صحنه‌هایی روبرو خواهیم شد که وقتی اون صحنه‌ها و منظره‌ها رو مینگریم به گزارش کتاب خدا واویلا سر میدیم. قالو یا ویلنا، اونم با این مبنا که من بعثنا من مرقدنا، از همین قبری که گریزان بودیم، از همین قبری که متواری بودیم، از همین قبری که فرار می کردیم، روز محشر به محشر که می آییم زجه و نالمون اینه که ما را از این خوابگاه من و مرقد من به در کشیده، کی ما را از قبر خارج کرده و به چنین منزلگهی داخل نموده. قرآن می فرماید او روز ما به شما خواهیم گفت هازا ما وعد الرحمن، مگر نبود این وعده خدا با همه شما که قیامت در پیش است و در دادگاه عدل الهی حضور پیدا میکنید. قیامتی که 102 نام فقط در قرآن مجید برای او وارد شده. ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت در بیان الهی یوم الفصل است. قیامت در بیان الهی یوم ندعو کل اناس به امامهم است. قیامت در بیان الهی یوم تبل سرائر است. قیامت در بیان الهی روزی است که یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت به گزارش قرآن یوم الدین است. قیامت یوم الحساب است. قیامت یوم الحسرت است. قیامت روزی است که دوستان در مجلس به گزارش کتاب خدا اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، روز شکست همگان است و احدی رو اون روز نمییابید مگر اینکه اون روز رو برای خود شکست میداند. حالا یه همچون روزی که در بیان تمام انبیاء الهی بازگو شده و در این شریعت و در کتاب آسمانیش به نحو اتم تبیین شده، رسول خدا فرمود 4 تا سوال از شما خواهند پرسید. روز همه تون در دادگاه الهی متوقف برای 4 پرسشی. یه پرسش روز قیامت از همه شما این است که عمر داده شده را در چه راه و مسیری هزینه کردید. بهت عمر دادیم، ایام زندگانی ارزانی کردیم، حالا یا 20 سال یا 30 سال یا 50 سال یا 100 سال، هرچی بهت دادیم این عمر رو کجا خرج کردید؟ خوب انسان از آینه احادیث و روایات بنشیند و نفسش رو مورد مؤاخذه قرار بده. عمرم رو کجا هزینه کردم؟ یک. سوال دوم، هرچی تو نظام عالم یه بهاری داره، این هستی بهاری دارد، قلب بهاری دارد، زندگانی بهاری دارد، عمر انسانم یه بهار داره. بهار عمر جوانیه. خیلی کارهایی که انسان تو عهد جوانی میتونه انجام بده که بسا تو مابقی ایام عمر توفیق انجامش رو نداشته باشه. عهد جهانی یک عهد بسیار عجیبیه که خدا چند سبایی در اختیار هممون قرار داده. سوال دوم، این جوانیتون رو کجا رفتید خرج کردید؟ این دوران از عمرتون که بهار عمرتون محسوب میشد رو کجا رفتید هزینه نمودید؟ سوال سوم، دنیا یه مالی رو مقدرتون کرده بودیم، یه ثروتی رو روزی شما و رزق شما قرار داده بودیم، اما مسیر تحصیل کردن و وادی خرج کردنش رو به خودتون داده بودیم. این مال و ثروتی که داشتی کم یا زیاد از کجا تحصیل کرده بودیم؟ چجوری و در چه راه و مسیری خرجش کردی؟ این سوال سوم. سوال چهارم، که روز قیامت بر اساس قرآن و روایات از همه من و شما پرسیده خواهد شد و در دادگاه الهی بر پایه اون پرسش مؤاخذه می گردیم، اینه که قرآن خبر داد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دوستان میخوام خوب توجه کنی، امشب اساساً گفتگوی من حول سه محور میچرخه. این محور اولشه و از عزیزان خودم هم میطلبم با دقت، چون همیشگی امشبم ما رو مورد مساعدت و یاری قرار بدن. قرآن خبر داد، سوال چهارم اینه، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت که اومدید درباره نعیم از شما سوال میکنی. سوال چهارم در ذیل این که عمرتون رو کجا رفتید خرج کردید، جوانی رو در چه راهی هزینه کردید، مال و ثروت و داراییتون رو از چه راهی به دست آوردید، تو چه راهی هزینه نمودید، سوال چهارم، قرآن خبر داد درباره نعیم از همتون پرسش می شود، ذیل نعیم از همتون سوال میشه. این نعیم چیه؟ روایاتی که در کتب تفسیری ذیل این آیه شریف وارد شده یک تعبیر و یک تفسیر دارد و اون تعبیر و تفسیر به حب آل محمد صلوات الله. خدا درباره محبت آل پیغمبر از هممون سوال میکنه. روز قیامت در دادگاه عدل الهی حاضر خواهیم شد، جایگاهی که مثقال و ذرتین اعمال ما مورد وارسی قرار میگیرد، جایگاهی که دیوان عمل وقتی گشوده بشه میبینید نه چیزی کم شده نه گم شده، یکی از عناوینش محبت آل پیغمبره. او روز با محوریت این محبت مورد سوال و پرسش قرار خواهید گرفت. محبتی که عزیزان در جلسه شما اصلا بحث رواییشو بذارید کنار، تو پیکره زندگی خودتون اگر بنشینید تأملش کنید، میبینید اگر نبود چه بسیار برکات و فضائل رو تو زندگیتون نداشتید. دو سال پیش ایام فاطمیه، من همین شهر خودمون منزل عزیز بزرگواری از محترمین شهر که از خدام آستان مقدس حضرت رضاست منبر میرفتم، دیشب محبت حضرت زهرا علیها السلام وسط اومد، جماعتی که نشسته بودن با احادیثی که خوانده میشد منقلب شدن، خیلی گریه کردن. جلسه تموم شد اومدم بیرون، جلسه دومی که وعده داشتم و مراجعه کنم، عزیز بزرگواری که اون شب من رو به جلسه بعدی میخواست برسونه یکی از رفقا من بود، در سالم یه دهه من منزل این عزیز بزرگوار هم منبر میرفتم، همین دههی که گذشت ایام دههی عسکریه یا دههی محسنیه، ایشون روزه میگیره، من چند سالیست که خدمت با سعادتشون میرسم، ایشون راننده ای بود که میخواست من را به جلسه بعدی برسونه. تو ماشین که نشستم ایشونم خیلی گریه کرده بود، اصلا از تو چهرش کاملا معلوم بود. تو مسیر که را افتادیم گفت فلانی، تا حالا من پا منبرت نشسته بودم گریه کردم، امشب من میخوام تو همین فضای ماشین تا مقصد میخوام حرف بزنم و تو به تعبیری منبر منو گوش کنی. گفتم میشنوم. گفت چند سالی است که من خدمت شما توفیقی داریم جلسه و چنین و شما میایید، نمیدونم از موقعیت شغلی منم خبر داری یا نه. من به ایشون عرض کردم، گفتم خیر، از موقعیت شغلی تو نمیدونم، تا حالا مجالم نشده، فرصتم نشده، از جناب عالی هم نپرسیدم چی کار هستید. گفت من وکیلم، دفترم من فلان جاست و سعیم هم بر این انجام میدم که تا میتونم خدمت بکنم. یه جریانی من دارم، خالی از لطف نیست بشنوی. گفتم میشنوم. گفت من تازه فارغ التحصیل شده بودم، برای اینی که دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده با صورت احکام صادره از شعب مختلف دادگاه ها آشنا بشه، یه چند سبایی رو باید به عنوان دوره کارآموزی توی یه دادگاهی خلاصه سپری میکرد، یه 6 ماهی یه 1 سالی توی یه دادگاهی کار میکرد، احکامی که صادر میشد با صورت احکام آشنا میبود، الفاظ و لغاتی که تو حکم به کار میرفت اینها رو واقف میشد. ما رو زدن برای کارآموزی به شعبه اجرای احکام، تو شعبه تو اجرای احکام هم گرفتیم، خب جاهای مختلفی بود، من افتاده بودم تو شعبه ای که پرونده های اعدامی ها به اون شعبه مراجعه می شد، یعنی اون متهمی که حکم اعدامش صادر شده بود بعد از این که مراتب قانونیش طی می شد می اومد به دست این شعبه، این شعبه هم اجرای احکام بود دیگه، ما خورده بود قرعه فال به نام ما چند سوایی رو تو این مجموعه و تو این شعبه باشیم. گفت بعد مدتی که کار میکردم یه روز به قاضی اجرای احکامی که زیر دستش بودم گفتم آقای فلانی، گفت بفرمایید. گفتم من تا حالا اعدام ندیدم، یه سری اگر یه برنامه ای جور شد اتفاق افتاد من دوست دارم به عینه این منظره اعدام رو ببینم و حضور داشته باشم. گفت باشه، اگر اتفاقی افتاد بهت اطلاع میدم، شما هم حضور داشته باشی. مدتی نگذشت، یه روز برگشت بهم گفت فلانی، فردا 2 تا اعدام تو همین زندان وکیل‌آباد هم قرار صورت بگیره، اگه میخوای ببینی 5 صبح در زندان وکیل‌آباد باش. گفت منم قبول کردم، 5 صبح در زندان وکیل‌آباد واسطه بودم، آقای قاضی میخواست وارد بشه، من رو دید سوار ماشینش کرد، بل اتفاق آقای قاضی وارد زندان وکیل‌آباد شدیم. همه هم اومده بودن از سازمان بهش رضا بگیرید که پرسنلش آمده بودن، پزشکی قانونی اومده بودن، دادستانی اومده بود، همه آمده بودن. آقا عروض دو تا اعدامیم بود، نفر اول یا آقای 50 و چند ساله بود، پروندش خیلی کثیف بود، یعنی جدای از سنگین بودنش پرونده اونقدر کثیف بود که بوی گندش شامه هر کسی رو که از ذره از ابعادش مطلع میشد آزار میداد. از این به تعبیری ایشون میگفت از این جونور من جانورتر دیگه به تعبیری ندیده بودم، اینقدر موجود صفاکی که حتی بعد از اینی که اعدامش مسجل شده بود میخواستن عروض اعدامش بکنن، خانوادش روشون نشده بود برای خداحافظی و به تعبیری وداع قبل از مرگ بیان، اینقدر پروندش کثیف بود، خیلی داغ، فساد اخلاقی بود عجیب غریب، اونم نه یک فقره و دو فقره که مطلع می شدی میخواستی با دستات تیک تیکش کنی. دو تا دختراش فقط آمده بودند و یک وداع مختصری با باباشون کردن برای خالی نبودن عریضه، یه 4 تا دستمال کاغذی رو چشماشون کشیدند و بعدم مرتیکه رو بردن طرف چوبه دار و ای بی خود داد میزد من بیگناهم فلانم چنینم چنانم، رفت پای چوبه دار و تناب و دور گردنش انداختن و خلاصه از وجود این فرد فاسد زمین رو پاک کردن، 4 تا دست و پا زد و بعدم لاشش رو رها کردن، پزشکی قانونی مرگ رو تایید کرد، جنازه رو انداختن تو یک تابوت، تابوت دوم رو در آوردن نفر دوم رو بیارن. حالا این عزیز بزرگواری که بانی من هستن و خودش هم داشت برای من نقل میکرد که من واسطه بودم، نفر دوم یه جوان 20 ساله ای بود، برخلاف نفر اول، جوان دوم، نفر دوم یه جوان 20 ساله بود. گفت سریع از قاضی پرسیدم جرم این چیه، گفت 4 سال پیش تو یک دعوایی که بین 4 تا جوان حاصل میشه، این با چاقویی که تو جیبش داشته صاف میزنه تو قفسه سینه رفیقش، چاقو یه راست تو موضع قلب اصابت میکنه، قلبو میدرد، تا جوونه رو رسونده بودن بیمارستان جوونه از بین رفته بود، خانواده مقتول هم پرونده رو دنبال کرده بودن، داعیه قصاص داشتن، بعد از 4 سال پیچ و خمی که برای پرونده بود، خلاصه اینام به هیچ وجه من الوجوه حاضر نشدن به دیه بسنده بکنن، قصه منجر به قصاص شده و امروز صبح بر اساس این عملش باید این جوان اعدام بشه. گفت رفقا همینی که آوردنش خب امر سوای قصه اول بوده، این کاملا با مقوله قبلی قابل سنجش نبود، یه جوان بود، یه لحظه نادونی کرده بود، یه لحظه اشتباه کرده بود، منجر به فاجعه این چنینه ای شده بود. گفت آقا همچی که اومد از نزدیک ما رد شد، من دیدم زیر ای پیرهنی که تنش بود یک شال سبزی هم انداخته بود دور گردنش. یه نگاه من به قاضی کردم، قاضی گفت آره سیدم هست. گفت نزدیک قاضی که رسید، قاضی گفت آقا جون بیا برو برای آخرین بار طلب بخشش کن. خیلی وقتا بوده این دقیقه و این لحظه اولیاء دم گذشتن. گفت تا این آمد جلو به این خانواده مقتول بگه از من بگذرید، منو عفو کنید، اشتباه کردم، نادونی کردم. گفت مادر مقتول گفت کفششو در آورد، جفت کفشا رو پرت کرد طرف این جوان قاتل، گفت یکیشم خورد برعکس به این قاتل خورد. برادر مقتول واسطه بود، میگه برو گم شو اون طرف، اون روزی که چاقو گذاشته بودی جیبت فکر این روزا رو میکردی. بابای مقتول میگفت ما در به در میگشتیم دنبال این لحظه و این دقیقه، چقدر هزینه کردم، چقدر پله های دادگستری طی کردم تا که به مطلوب و مقصودم برسم. گفت آقا فهمیدیم کار از کار گذشته دیگه، قصه عفو و بخششی نیست، گفت جوان مقتول رو دستش گرفتن، گفتن بیا برو این طرف، پدرت مادرت برادرات آمدن، خواهرات آمدن، نزدیکانت آمدن، برو وایشون وداع کن که دیگه قصه تمامه. گفت اینا این بره میله، او اون طرف میله، اینا همدیگر رو دیده بودن، خانوادهشون، این جوان، این جوان خانوادهشو، پدر و مادرشو فریاد میزد، پدر و مادر، برادر، خواهر، از دیکانش، او رو، یه وضعیت و یه بلوایی بود، یک سر و صدایی بود، اصلا میگفت و میلرزید، میگفت اصلا نمیتونم همش را در ابعاد بیان بگنجانم و نقل کنم. گفت تو همین دقیقه‌ای که همه ذهنها عطف به این ملاقات جوان مقتول قاتل با خانوادش بود، گفت یه مرتبه من اومدم به جانب خانواده مقتول، نگاهی بهشون و سلامی جواب منو دادن، خیلی هم سنگین و با کمال بی‌حوصلگی جواب منو دادن. منم بعد گفتم ببخشید من کاری هم نیستم، یک جوانی هم که دوره کارآموزیمو دارم زیر نظر آقای قاضی فلانی رد میکنم، فقط اومدم یه چند تا مطلب به ذهنم افتاده، تو دلم افتاده، عرض کنم خدمت شما. گفت پدر مقتول برگشت، گفت بفرمایید چی میخوای بگی؟ گفتم ببخشید شما، میدونم الانم درست نیست اصلا تو این موقعیت من اینا رو بپرسم، ولی مرگو که قبول دارید. اینا یه نگاهی به هم کردن، مثل که به هم میگه آدم خله چلو نگاه آمده چی داره سوال میکنه. گفت پدر مقتول، گفت خب بله، مثلا که چی؟ گفتم ببینید آجا، قیامتم پس قطعا قبول دارید. گفت خب منظور. گفتم او روزم قبول دارید که کار دست بیبی و پدرش و شوهرش و بچه هاشه، اینا هم که ایمان دارید قبول دارید. گفتن خب منظور. گفتم اروز هر کی میرسه جلوی اینا سرشو میندازه پایین، التماس میکنه، میگه لطفی در حق من بکنید، یه عنایتی در حق من بکنید، یه وساطتی، یه شفاعتی، یه ذره پروری بکنید، اروز همه گردنشون رو کج میگیرن، گدایی میکنن، وساطت رو از محضر زهرای مرضیه علیها السلام. شما الان میتونید یه کاری بکنید که قیامت گردنتون رو کج نگیرید، سرتونم بالا بگیرید، مثل یه کسی که خورده حسابی داره، طلب داره، به میدان برید. و اون اینه که الان شما می توانید هم جان این بچه سید رو بگیرید، هم میتونید نگیرید. ببینید می ارزه قیامت فردا سرتون رو بالا بگیرید، به بیبی بگید میتونستیم جون بچه تو بگیریم، نگرفتیم. نمی ارزه، خودتون میدونید. گفت علوی تا من این حرف رو زدم، داداشه که تا اون لحظه واسده بود، به قامت جوونه که خدا بخواد مثلا طلب وسادت کنه، گفت برو چاقو وقتی جیبت گذاشتی میخواستی روزا رو فکر. گفت تا این حرف رو زدم من دیدم این سه قدم رفت عقب، یه اسمی آخه شنید که دیگه تحمل نتونست، توپ و انداخت تو میدون پدر و مادرش، نگاهاش حرف میزد چی داره میگه، خودش رو از این کنار، یعنی به من مربوط نیست، تا حالا قصه چیز دیگه بود، از حالا قصه چیز دیگه شد. گفت زنه به مرده یه نگاهی کرد، مرده یه زنه نگاهی کرد، گفتن دو دقیقه جوونی یه جا به همون میدیم، ما هم دو دقیقه زن و مرد بشینیم خلوت کنیم صحبت کنیم. گفت سری منم یک اتاقکی پیدا کردم، گفتم بفرمایید. گفت اینا رو فرستادم داخل اتاقک، طولی نگشید اینا منو صدام زدن، آمدم پیششون، بفرمایید. دیدم اینا جفتشون اینقدر گریه کردن، چشماشون متورم شده. گفت پدر رو کرد به من، گفت کی اسمو انداخت سر زبونت؟ گفتم شما چی کار دارید کی انداخت؟ شما فکر کنید خود صاحب این اسم رو انداخت. گفت مادر رو کرد به من، گفت هر چی نشستم دو تا چهار تا کردم، دیدم خون بچه من کجا و دختر رسول الله کجا، هر چی نشستم بارسی کردم، دیدم بچه من کجا و امیرالمؤمنین کجا. من نمیتونم قیامت تو چشمای فاطمه زهرا نگاه کنم، تو چشمای امیرالمؤمنین نگاه کنم. ما رسیدیم به اینجا با بی بی معامله میکنیم، از خونه ای بچه سید میگذریم، ولی تو رو خدا تا تو هیچی نگو، همینجا که گفتی غریبه ای کناره ای واسطا بزن مادرش میخواد بر زبان جاری کنه. گفت آفرین باش آقا. گفت همه اومده بودن، اینا هم آمدند و برگشتن. جوونه رو از او اتاق، گفت همه گرم اون وداع بودن. گفت جوونه رو در آوردن، اینو میکشیدن، پدر و مادرش داد میزدن، او رو فرا میخوندن، او هم پدر و مادرش رو فرا میخوان، اینو به جانب چوبه دار بردنش. گفت همچی که پا چوبه دار تناب و دور گردنش انداختن، همه منتظرن، نفس ها تو سینه ها حبس شده، زیر پای این جوون خالی بشه. یه مرتبه دیدیم مادر مقتول دستش آورد بالا، گفت به نام نامی صدیقه کبرا، به نام نامی همسر علی مرتضی، به نام نامی مادر سید الشهدا، به نام نامی حضرت زهرا، من از خونی بچه سید گذشتم. گفت تا این جمله رو گفت، گفت فقط این جوون که غش کرد، همینجور تناب دار دور گردنش این غش کرد. گفت علوی بد دیدنی بود تو این فضا، هر کس اومده بود واسده بود فقط سر برده بود تو دیوار، اینا همه یه اسم رو بر زبان جاری میکردن، اون هم نام نامی زهرای مرزی است. عزیز، اینا نشأت گرفته از چیست؟ از محبت به آل پیغمبر. حقیقتی که روز قیامت خدای جل و علا میخواهد از همه من و شما اون روز سوال کند و یک یک من و شما رو مورد مؤاخذه ذیل این حقیقت قرار بده که از همین جایگاه منبر به عنوان یک طلبه محکم و استوار متذکر میشم که دوستان در مجلس محبت به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در سینه محبت به آل پیغمبر یک جایگاه ویژه‌ای داره. خدا روز قیامت با محوریت محبت آل پیغمبر از شما میپرسد و بدانید که ارادت به زهرای مرضیه تو این محبت شما یه چیز دیگه است. محبتی که هر چی بخواید خدا از قبل این محبت میده. هر چی بخواید، هر چی بخواید، از این که بالاتر نیست در نزد خدا عزیز بشی. عزت در نزد خدای جل و علا رو هر کس خواهان است بیاد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و همه توجهش رو عطف به فاطمه زهرا کنه. دوستان حالا امشب اینجوری رقم خورده، اینجوری تعریف شده، اینجوری خواستن بر زبانم دادن، منم محضرتون دارم دنبال میکنم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان و خدا رحمت کنه همه اسیران خاک و خدا رحمت کنه مرحوم حاج آرزای انصاریان رحمت الله علیه رو که انصافاً این ذاکر خوش نامی که در معیت ابوالحسن رضا سلام الله علیه چهره شناخته شده بود مدتی از بین ما بار بسته و به سوی جوار رحمتش شتافته. من یه روزی کار داشتم رفتم در مغازه ایشون، همینجور با مرحوم آقای انصاریان در مغازش نشسته بودم. به آقای انصاریان من عرض کردم، گفتم حاج آرزا، گفت بفرمایید. گفتم تو حوزه ادعیه و زیارات خیلی کتاب نوشتن، رفقا دقت کنید، مجلسی زاد المعاد رو مثلا نوشته، ابن مشهدی مزار رو نوشته، سید ابن طاووس اقبال رو نوشته، کتابای زیاد نوشته شد، اما هیچ کتابی مفاتیح نشده. تو خونه همه من و شما که مراجعه بشه شاید نهج البلاغه نباشه، شاید صحیفه سجادیه نباشه، ولی قهرن در کنار هر قرآنی در خانه های یکیه که من و شما یه دونه مفاتیح وجود داره، کلیات نباشه، منتخبش 100% هست. گفتم این سوال برای من همیشه مطرح بوده، چی باعث شده که این قدر مفاتیح عالمگیر بشه؟ چی باعث شده که مفاتیح این قدر جا بیفته؟ چی شده که مفاتیح یه جایگاه اینچنینه ای رو پیدا کرده. خیلی ها آمدن جوابایی به هم دادن، اما این جوابا من قانعم نکرده. مرحوم های انصاریان در جواب من گفت که فلانی، گفتم بفرمایید، گفت جوابت پیش منه، من بهت میتونم بگم مفاتیح چه دارد که این چنین عالم گیر شده. گفتم حاجا میشنوم، بفرمایید چیه؟ گفت من یه روز داشتم میرفتم حرم حضرت رضا سلام الله علیه، تو حرم حضرت رضا گفت با میرزا محسن محدث زاده قمی برخورد کردم، بسر کوچکه عاشق عباس. در برخورده به ایشون گفتم که خدا رحمت کنه گذشتگان رو، خدا رحمت کنه آقای والد شما رو، این همه کتاب از پدرتون به جا مونده، کدومشو من بگم که جایگاهی نداشته باشه در نزد شیعه؟ همین مفاتیحش. گفت من اشاره کردم، گفتم همین مفاتیح مرحوم آقای شما چه جایگاهی داره، چه منزلتی داره، چه قداستی داره؟ گفت میرزا رو کرد به من، گفت آی انصاریان علتش میدونی چیه که مفاتیح اینقدر جا افتاده؟ گفتم نه. گفت مفاتیح وقتی چاپ شد، چاپ اول دومش تو نجف مثل توپ صدا کرد، هر کی به پدر ما میرسید میگفت به چه اثری، چه مجموعه نفیس و گرانقدری. گفت آقا به جوری شده بود که ما که تو کوچه بازارای نجف گاهی رد میشدیم میگفتن اینا پسرای صاحب مفاتیح هستن. گفت یه روز ما به پدرمون گفتیم بابا عجب کتابی نوشتی ماشاءالله، ببین از وقتی چاپ شده همه رو متوجه خودش کرده. گفت دیدم اشک تو چشمان پدرم حلقه زد. گفت فرزندم حالا که اینجوری شد رمزشو میخوام بهت بگم، گوش کن بابا. هر پدری باید رمز موفقیت به فرزندش بیاموزد و اون اینه که این کتاب به قلم من اینجوری ماندگار نشده، عالمگیر نشده. گفتم پس چه عاملی وجود داره؟ گفت شبی که این کتاب رو من نوشته بودم، صفحه آخرش رو داشتم مهرموم میکردم، صفحه آخرش تموم شده بود، سحر بود، من کتاب رو دستم بلند کردم، گفتم بار خدایا تو میدونی من چی نوشتم، امام زمان میدونه چی نوشتم، خودم میدونم، شخص چهارمی خبر نداره، زنم نمیدونه من چی نوشتم، بچه هم نمیدونن چی نوشتم. همین الان از همین ساعت میگم خدایا من این کتابی که نوشتم تا روز قیامت هر کس بخونش ثوابش متعلق به زهرای مرضیه سلام الله علیها میدونم. پسرم کار من نیست، دختر پیغمبر به این کتاب نظری کرده، نگاه فاطمه زهرا عالم گیرش کرده. هرچی میخواید تو محبت فاطمه است. ابوالفضل اگر ابوالفضل شد به محبت زهرای مرضیه بود. حر اگه توبهش پذیرفته شد به ادب در مقابل زهرای مرضیه علیها السلام بود. امشب من اومدم هم به بیانی یک تنبهی بر اساس حدیث و روایت از قیامت بدم، هم یه شاکلی دست بدم. عزیز من هر خبری هست در خانه زهرای مرضی است، در خانه بیبی حضرت زهرا رو رها نکنید، دختر نازنین پیغمبر، حاصل اربعین پیغمبر، عرق چهره تو بنشسته به روی آستین پیغمبر، صحبت از تو و علی بوده سخن آخرین پیغمبر، عین زهرا بود برستاخیز سخن اولین پیغمبر، کوثری تو بدون مانندی در بروی گدا نمی بندی، در بروی گدا نمی بندی. حاضرید بگیم یا فاطمت الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا. باریکالله. خیلی ها رو دیدین هم تا اسم بی بی رو نشنیدن رو کنده زانو نشستن، اونایی که میتونن همه رو کنده زانو بنشینن. يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بين يدي حاجاتنا غدا عند الله اشفعي يا وجيهتان يا وجيهتان اشفعي لنا مرغ عشقم سیر گلا کرده است باز مده نام زهرا کرده است مست یک پیمان گشتم از سبو جام عشقش سر کشیدم تا گلو کیس زهرا نقش ایوان دل است چار ساز هر غم و هر مشکل است کی زهرا نام پاک کردگار کی زهرا یک جهان باغ و بهار کی زهرا کهکشان منجلی کی زهرا کعبه عشق علی کی زهرا کهکشان منجلی کی زهرا کعبه عشق گر نبودو حضرت خاتم نبود عالم بی فاطمه عالم نبود فاطمه یعنی امامان را ولی هستی عالم که دادن بر علی خطبش در آسمان ها خواندن ماه را دور سرش گرداندن اولین رکن امامت فاطمه است مهر تایید امامت فاطمه است زلجلال و حی یکتا را ببین گر خدا خواهی تو زهرا را ببین فاطمه جانم یا زهرا ای جمعیت و این صدا نه فاطمه جان دستتم میاری بالا فاطمه جان همه 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 فاطمه جان هر آنچه هستم یا زهرا دل به تو بستم
هر آنچه هستم جانم دل به تو بستم، بگیر دستم فاطمه جانم، یا فاطمه جانم، دستا همه بالا فاطمه.